ساعت 23 ایران اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. باراک اوباما می گوید گروه خلافت اسلامی به نام دین در پی اعمال وحشیانه است. حسن روحانی می گوید ایران از تحریم های بین المللی نمی ترسد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی می گوید مبنای عملکرد آن وزارتخانه نظر رهبر جمهوری اسلامی است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می گوید گروه خلافت اسلامی به نام دین در پی اعمال وحشیانه است. وی با اشاره به خشونت‌ها در خاورمیانه و حملات اخیر در فرانسه گفت این حوادث نشان می‌دهد که دین می‌تواند به عنوان سلاح مورد استفاده قرار گیرد. باراک اوباما امروز در نشست سالانه سیاستمداران، مقامات و رهبران دینی از دینداران خواست افرادی را که در پی تحریف دین هستند به عقب برانند. در این نشست سالانه که صبحانه دعای ملی نام دارد 3600 تن از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی ملی و بین المللی از جمله دالای لاما رهبر معنوی بودایان تبت حضور داشتند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه در سخنانی در شورای اداری استان اصفهان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را ظالمانه توصیف کرد و در این حال گفت ایران از فشارهای دشمن نمی‌ترسد. حسن روحانی با تأکید بر حقوق هسته‌ای ایران، مذاکرات ایران با گروه 5+1 را بسیار سخت و پیچیده توصیف کرد و گفت در مذاکرات با تمام قدرت ایستادگی می‌کنیم. مهلت دستیابی به توافق جامع هسته‌ای ایران با گروه 5+1 تا 10 تیر ماه تمدید شده است. مجلس شورای اسلامی لغو تمام تحریم‌های بین المللی را پیش شرط اجرای توافق جامع هسته‌ای عنوان کرده است. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز با بیان اینکه مبنای عملکرد آن وزارتخانه نظر رهبر جمهوری اسلامی است، بار دیگر تاکید کرد که وزارت ارشاد مجوز تکخانی برای زنان صادر نمی‌کند. وی در اظهاراتی در اصفهان گفت جریاناتی که به دنبال تضعیف و تخریب دولت هستند به مراجع تقلید و نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطلاعات نادرست می‌دهند و مطالب را تحریف می‌کنند. پایان نقل قول. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در بیانیه‌ای بر رعایت حدود اسلامی در تمام حوزه‌ها از جمله کتاب، موسیقی و سینما تأکید کرد. آیت الله نوری همدانی و آیت الله مکارم شیرازی، دو مرجع تقلید شیعه در قم، در روزهای اخیر از عملکرد وزارت ارشاد انتقاد کرده بودند. یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از عقب نشینی دولت از طرح شناسایی خانواده‌های با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان اطلاع داد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جلیلی امروز در این باره گفت دولت معتقد است پیشنهاد عدم پرداخت یارانه به خانوارهای با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان فاقد استدلال منطقی است و امکان شناسایی این خانوارها در عمل وجود ندارد. وی افزود احتمال می رود که در صورت تصویب نیز این قانون اجرایی نشود. پیشتر دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، یارانه خانوارهای با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان را قطع خواهند کرد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 23:04 ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا را می شنوید در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه مجله محیط زیست رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و این هفتم با دو بخش با شما هستم. هوای خوزستان زندگی رو متوقف کرد.
یک ریزگرد مقدار بسیار کمی آلاینده به همراه خودشون هست، باعث آسیب به بدن میشن.
و روز جهانی تالاب‌ها و وضعیت اسفناک تالاب‌های ایران.
با سرازیر کردن پساب‌ها و پسماندها و زباله‌ها به اونها میشه به سرعت اونها رو تخریب کرد.
یک خانه، یک زمین.
زمستان اگر فصل برف و بوران و بارندگی باشه، برای خوزستانی‌ها فصل تغییر رنگ آسمان با گرد و خاک و تنگی نفس و طوفان ریزگرد هاست. وزش بادهای زمستانی در اهواز که یکی از آلوده‌ترین شهرهای جهان شناخته شده، چنان آسمان رو هم رنگ غبار و خاک می‌کنه که دیگه خبری از آنچه که مهدی اخوان سالس از اقلیم خوزستان خورشید خطرخندش گفته نیست. اونقدر که شبکه‌های تلویزیونی استانی و مرکزی پر میشه از خبر شعاع دید پایین و غیر طبیعی، تعطیلی مدرسه‌ها، تأخیر و لغو پروازها و افزایش بیماری‌ها از گرد و غبار و ریزگردهای بی سابقه‌ای که باز هم شهر رو فرا گرفته.
آسمان خوزستان خاکستری تر از گذشته. اهواز در وضعیت قرمز.
اهوازی ها سال هاست که با خبرهای عادی شده ی هفته های غبارآلود در پیش رو روز رو آغاز می کنند. غباری که مثل مه غلیظ سراسر شهر رو می پوشونه. این بار اونقدر شدید و نافذ و قوی که وارد خانه ها هم شده. دیگه توصیه به زنان باردار و کودکان و سالمندان برای در معرض این غبار موذی و ترسناک قرار گرفتن معنی نداره. عکس ها و فیلم هایی که اهوازی ها در فضای مجازی منتشر کردند، این گرد و غبار رو روی نیمکت ها و میز های مدرسه، روی قفسه های آشپزخانه ها و همه گوشه و کنارهای محل زندگی و کارشون نشون میده. این گرد و غبار و خاک و ریزگرد ها که هفته پیش به 66 برابر حد مجاز رسید، باعث شد چشم رو نبینه و همه چیز طعم و مزه خاک بگیره.
این تصویری که ملاحظه میکنید خورشیده که به خاطر وجود خاک نورش اصلا به سطح زمین نمیرسه.
این گرد و غبار از کجا میاد که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگه 55 میلیارد ریال اعتبار برای مقابله با اون در استان خوزستان تامین شده. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، میگه منشأ اونها کشوری است با مجموعه فرسودگی سیستم مدیریتی محیط زیست با 3 دهه تجربه جنگ.
گرد و غبار، طوفان غبار ریزگردی که از عراق عمدتا نشأت میگیره و وارد ایران میشه از سمت اهواز و خرمشهر، ذرات انقدر ریز هستند که جاذبه زمین به معنای ساده بر اونها تاثیر نداره و رطوبت هم انقدر کم هست که ممکنه دلایل متفاوت داشته باشه که باعث نمیشه به نوعی پل یا ارتباط بین این ذرات قرار بگیره و تهنشین بشه.
خواستگاه این ریزگردها انقدر بررسی و مطرح شده که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته ریزگردها مهمترین موضوع مورد بحث او با مسئولان عراقه.
در ملاقاتی که با آقای نخست وزیر عراق داشتیم، علل قاعده میبایست مسائل منطقه‌ای و مسائل سیاسی و مسائل دو جانبه رو بیشتر بحث کنیم. بیشترین بحث من با او راجع به ریزگردها بود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصوم ابتکار هم میگه ایران از تمام کشورهای همسایه خواسته یک طرح مشترک برای مقابله با پدیده گرد و غبار تنظیم کنند. اما احمد رضا لاهیجانزاده، مدیر کل سازمان محیط زیست خوزستان، در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی ایران میگه بسیاری از طرح‌ها تهیه شده، در صف انجام هم هست، اما گویا اولویتی برای انجام این کارها وجود نداره.
شهر جامع تهیه شده، بعد طرح 200,000 هکتاری بیابان زدایی استان خوزستان مشخص شده، قرارداد با وزارت نفت مکلف شده که تامین اعتبار کنه، سازمان جنگل‌ها مکلف شده اجرا بکنه، ولی از این 200,000 هکتار فقط 8,000 هکتارش بیشتر عملیاتی نشده. 5 سال از سال 89 به همین شکل باقی مونده.
حمید پوران که دکترای مهندسی محیط زیست و دوره تحقیقاتی پسا دکترا یا فوق دکترای نانوتکنولوژی محیط زیست رو داره، میگه راه‌های شناخته شده‌ای برای کاستن یا از بین بردن این ریزگردها وجود داره که هنوز در ایران پیاده نشده.
ایران میتونه با استفاده از امکاناتی که داره شروع کنه کانون‌های ایجاد ریزگردها رو در عراق شناسایی کنه. برنامه بسیار کوتاه مدت میتونه سلام گن مالچ پاشی کردن، پوشش هایی باشه بر روی خاک که به نوعی ثبات خاک به وجود بیاره. البته این ثبات اکولوژیکی نیست، بلکه یک ثبات مصنوعی انسان ساخت است. ولی نتیجه مطلوبی خواهد داشت. در میان مدت و در دراز مدت با ایجاد پوشش گیاهی مناسب که به نوعی یه نوع چسب بیولوژیکی در خاک به وجود بیاد، از زیر این درات خاک در کنار هم قرار بگیرن و در دراز مدت هم برنامه ریزی برای نگه داشتن پوشش های گیاهی به صورت پایدار در جاهای مختلف ایجاد کنه، مثل فیلتری که ایجاد میشه اما منشأ طبیعی داره تا به تدریج این از بین میره.
اونطور که میگن ریزگردهای معلق در اهواز که در بهمن ماه امسال بی سابقه توصیف شده و اوضاع رو به اضطرار رسونده، موضوع وزارت بهداشت هم شده. متخصصان میگن این گرد و غبارها فقط ذرات خاک نیستند و به دور از ایجاد ترس و وحشت باید مردم رو در مورد اونها آگاه تر کرد. حمید پوران که سالها در زمینه خاکشناسی و اندازه‌گیری آلاینده های خاک و هوا پژوهش کرده، میگه
سالهای سال جنگ و بی‌ثباتی در عراق یکی از عواملش آغشته شدن ذرات گرد و غبار و موادی است که میتونه از لحاظ شیمیایی سلامت انسان‌ها رو تحت تأثیر قرار بده. که از جمله موادش سرب هست، جیوه هست. وقتی اینها وارد هوا میشن، ما فقط با یک ریزگرد به عنوان یک شیء فیزیکی که تنفس آدم رو تحت تأثیر قرار میده یا باعث سوزش چشم میشه مواجه نیستیم. تا حد امکان خودشون رو در معرض این گرد و غبار قرار ندن، اما وقتی که اجبار هست، نه تنها از ماسک دهان و بینی، بلکه باید از عینک هم استفاده کنن، از کرم های محافظت کننده پوست که دارای چسبندگی کمی باشه استفاده کنن که این ذرات به پوستشون نجذبه. باید دستمال های مرطوبی به همراه داشته باشن که به تناوب پوست خودشون رو پاکیزه کنن.
مهدی اخوان سالس، شاعر ایرانی، روزگاری که کارون پر از آب بود و رودها و تالاب‌های خوزستان زیر آفتاب می‌درخشیدند، گفته بود از خاک زرخیز خوزستان جواهر هم شرمگینه. اما امروز همین خاک زندگی رو در خوزستان متوقف کرده و زر که هیچ، نفس رو هم به شماره انداخته.
یک خانه، یک زمین.
44 سال پیش رامسر، یکی از شهرهای ساحلی مهم مازندران در شمال ایران، از نام یک شهر معمولی خارج شد و تبدیل به جایی شد که یک پیمان بین‌المللی به نامش گره خورد. کنفرانس جهانی حفاظت از تالاب‌ها و پرندگان مهاجر زمانی در این نوار سبز شمال ایران برگزار شد که دریاچه بختگان هامون و ارومیه سرشار از آب بودند و تالاب انزلی و پریشان و هورالعظیم با طبیعت زیبا و عجیبشون و میزبانی ده‌ها نوع پرنده و پستاندار، سیراب کننده گیاهان و زمین‌های کشاورزی مردم محلی هم بودند. اون روزی که در سال 1349 خورشیدی هنوز حفاظت از تالاب و رود و دریاچه در صدر کارهای مهم بسیاری از دولت‌ها در دنیا قرار نداشت، ایران آمادگیش رو برای پژوهش‌های اکولوژیکی در حفظ و نگهداری اکوسیستم تالاب‌ها اعلام کرد. ایران در اون سال 18 تالاب رو ثبت کرد که حالا بعد از 44 سال چیزی از آنها باقی نمونده. اما این تالاب‌ها اساساً چه اهمیتی دارن که حالا خشک شدنشون اونها رو در صدر خبرهای زیست محیطی ایران قرار داده؟ اعظم بهرامی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته محیط زیست و فیزیک انرژی‌های تجدیدپذیر در شهر تورینو در ایتالیا، درباره این تالاب‌ها پژوهش کرده.
تالابا میتونن نشون دهنده این باشن که چقدر طبیعت اطرافشون و حوزه منبع طبیعی که اطرافشون وجود داره سالمه و میتونیم از طریق تالابا ما پیش بینی بکنیم که چه وضعیتی برای محیط زیست اون منطقه به وجود میاد. تالابا در ایران هم پراکندگی تنوع خیلی زیادی دارن و هم اهمیت خیلی زیادی دارن. تالابا علاوه بر این که به هر جهت مانند هر منبع آبی دیگه وابسته به منابع طبیعی هستن، مثل ریزش باران، مثل سطح آب‌های زیرزمینی و مثل خشکسالی های دوره‌ای، وابسته بسیار شدیدی هستن به منابع انسانی، به این ترتیب که با برداشت خاک از حوضه اونها و یا با کشاورزی های سنتی با زهکشی های نامناسب در اطراف اونها، با در واقع تخریب پوشش گیاهی حوضه تالاب ها و مهمتر از همه اونها سرازیر شدن پساب ها و پسماند ها و زباله ها به اونها، میشه به سرعت اونها رو تخریب کرد.
روز 13 بهمن ماه بعد از امضای این معاهده، روز جهانی تالاب‌ها نام گرفت. اما حالا درست در چنین روزی، در حالی که 24 تالاب ایران در فهرست رامسر قرار گرفته، مسئولان اعلام کردند دست کم 70-80% تالاب‌های ایران کم آبی شدید دارند یا در حال خشکی کامل هستند. حالا به دلیل کاهش آب و افزایش آلودگی‌های مختلف و سدسازی‌های بی‌رویه و کشاورزی غیر اصولی در ایران، تبدیل به معضلی در زیست بوم منطقه شده. از شمال تا جنوب و شرق تا غرب ایران. نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Tell, 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 tell. بچل 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 وای کله کوم وای وای کله کوم وای بچل 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 وای کله کوم وای وای کله کوم Pachel, 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 vai kale kuma, vai, vai kale kuma, vai, pachel, 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 vai kale kuma, vai, vai kale kuma.
نگه. من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه ده شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه ده شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
شبی یاد دارم
چشمم نخفت، شنیدم که پرلون، شنیدم که پرلون باشم و
23:30 دقیقه ایران، فشرده خبرها از رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید گروه خلافت اسلامی به نام دین در پی اعمال وحشیان است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را ظالمانه توصیف کرد و در این حال گفت ایران از فشارهای دشمن نمی‌ترسد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که وزیران خارجه ایران و آمریکا در شهر مونیخ آلمان دیدار خواهند کرد. معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست ایران می‌گوید 35 میلیون شهروند ایرانی در کلان شهرها هوای ناسالم تنفس می‌کنند. یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از عقب نشینی دولت از طرح شناسایی خانواده‌های با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان خبر داد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید قصدی برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ندارند. 3 دیپلمات اسرائیلی به دلیل انتشار توییت‌های انتقادآمیز در رابطه با سفر آتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر آن کشور به آمریکا از خدمت تعلیق شدند. نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی از منتقدان مذاکرات هسته‌ای خواست اجازه دهند روند گفتگوها طی شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به کیف سفر کرده گفت روسیه باید نیروهای نظامی و سلاح‌های سنگین خود را از اوکراین خارج کند.